بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران رهبر مسلمین جهان و سلام به محضر شما و همه سنگرنشینان علم و ایمان و عرض تبریک و تهنیت دهه مبارکه کرامت و مخصوصا میلاد مسعود حضرت ابوالحسن ثامن الحجج علیه آلاف و تحیت و ثناء. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. عرض شد که حمد یه معنی مرکب داره، حالا معادل فارسی که نداره ولی در ترجمه ها یه معنی مرکب داره. از سوی با مدح و ستایش همراهه و از سوی با سپاس و شکر و از سوی هم با عبودیت و بندگی. این هم که ما بهره‌مند میشیم یک بحث لفظی نیست، اینها از اون احساس هاییست که از فطرت انسان برمیخیزد و ریشه در نظام آفرینش دارد. خب انسان با اینه که با حیوانات مشترکه حدود 35 تا 40 تفاوت دارد، با اونا تفاوت داره. حالا بعضی از اونا همین سه موردی که اشاره کردم هست. یعنی وقتی مدح و ستایش میگیم او جهتش این است که در فطرت انسان یه نوع درک نهاده شده که بر اساس اون درک از خود عکس العمل نشون میده. شما اگر یک خط زیبایی رو یا یک نقشه زیبایی رو یا یک ساختمان زیبایی رو یا یک صنعت زیبایی رو یه شعر زیبایی رو فرق نمی کنه، وقتی برخورد می کنید تحت تأثیر قرار میگیرید این جزء مختصات درک انسانی است. حیوان که چنین درکی ندارد، عکس العمل هم ندارد، که مثلا این نقاشی قابل تحسینه، در مقابلش انسان کوچک میشه. همونطوره که اون زاویه شکر و سپاس عیناً اینطوری است. حالا بحث انسان سالمه که شما ها هستید، ولا در دوره آخر زمان متاسفانه پیش مرها عرض میشه، اما انسان سالم، انسانی که از انسانیتش باقی مونده، جزء ذاتشه. اگر یه نفر به شما احسان کنه، و تعبیر قرآن کریم که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اون به همون خاطر است که این فطریست، این که دلیل لازم، دلیلش خودشه. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلش خواهی از وی رو متاب. بنانله اونی که انسانه وقتی بهش احسانی میشه تحت تأثیر قرار میگیرد. چرا؟ چون درک دارد، احسان رو درک دارد. بنانله عکس العمل نشون میدهد در مقابل اون کرم حاتم طائی، تواضع میکنه. پرستش هم اینطوری، چیکی از جلوه های مهمی که به صورت علمی مطرح میشود در کنار انواع خصوصیات و خاصه های انسانی، مسئله شکرگزاری و پرستشه. مثلا کلمه حمد مرکب از این مفاهیمه، جمع اینها میشه حمد. که خب قبلا هم عرض شد این الف لام چه الف لام استقراق باشد، چه الف لام جنس باشد، این برگشتش به این است که کل الحمد مخصوص ذات خداست ولا غیر. حالا اینه که مخصوص ذات خداست، بعضی به همین دلیل که جزئی از مفهوم عبودیت و بندگی که حس پرستش است، چون زمیمه مفهوم الحمد هست، بنابراین برای غیر خدا نمیتوند باشد، مورد نداره دیگه، شرک میشه. لذاش که کل الحمد لله، جنس الحمد لله ولا غیر. البته نظر دیگری که منافات ندارد که ما از غیر خداوند شکر میکنیم، سپاس میکنیم یا مدح میکنیم، که البته مراد از مدح، حواس باشه، مدح صادقه، نه مدح کاذب که به اش چاپلوسی میگن، اون جزء رذائله، نه اون حقیقتی که بالاخره در شخص دیده مدهش میکند یا در یک صنعتی دیده مدهش میکند، توصیفش میکند. این ولی اگر بحث نفاق و بحث چاپلوسی و اینها باشه، وجود به رذایل اخلاق مراد اون نیست. نه، همون جایی که واقعیت دارد، به واقع فلان قابل ستایش است یا فلانی قابل شکرگزاری است. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، این با هم منافاتی ندارد. او وقت چگونه می شود که در این حالی که مجاز باشیم از غیر خدا هم سپاسگزاری کنیم، در این حالی که از غیر خدا هم مدح کنیم، اما این الهم به قوت خودش باقی است که الفلام هم جنس یا استقراقه و کل الهم مال خداست. جمع بین این دو چطور میشه و روشن است؟ و این است که در طول انجام میشه. وقتی در طول انجام شد دیگه دوئیت نداره، یکیست. در عرض و مقابل انجام بشه منافات داره، اما وقتی در طول انجام میشه، شما وقتی از حضرت نوح توصیف میکنید، این منافات با اون چه که مربوط به خداست نیست، چون او فرستاده خداست. وقتی نسبت به همه مواردی را که خداوند فرموده و به اونها خوبی های عنایت کرده، خداوند به اونها توفیق های عنایت کرده، به علم شیخ انصاری مدح میکنیم، جدای از مدح خدا نیست. تا برسه به باقی موضوع، پس یکیش اینه، هم به دلیل اینکه چاشنی از پرستش توشه، بنانه برای خداست لاغیر، هم از جهتی که در طول است و وقتی در طول قرار گرفت بقیه هیچ کدوم ذاتیشون نیست. هر کس هر خوبی دارد اونو از خدا گرفته، پس باز هم غیر از حمد برای خدا برای هیچ کس نیست. در این حالی که هم ستایش و هم مدح نسبت به غیر خدا در طول کار شدنی است، اما منافات با کلیت هم برای خدا هست نداره، چون اونها هرچی دارند از خداوند دارند. الحمد لله. کلمه طیبه الله در بسم الله گفته شد. خب الحمد لله، بعد از این چهار صفت برای خدا ذکر شده. الحمد لله یکی رب العالمین، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمد لله. خوب پیش از آنی که به توصیفات بعد که این چهار مورد اتصال بدیم، در همین انحصار، چون کلمه طیبه الله با حالا به هر حال توضیحاتی که هست، بنده که از عهدش بر نمیام، توضیحاتی که هست خب یعنی مستجمع جمیع صفات کمال و بری از صفات نقص، جمال و جلال، صفات ثبوتیه جمالند، صفات سلبیه جلالند. جل شأنه، این بالاتر است از اون. اما یقول الظالمون، همین پیش از آن که رب بدیم به اون چه که در صفات بعد هست که به ما میرسد، این جمال و جلال برای اونی که معرفت دارد همو خودش کفایت میکند. البته حرفشو نمیشه زد، حرفشو فقط یه نفر میتونه بزنه و امثال او که علی ابن ابی طالب علیه السلام است. الهی ما عبد تو که خوفم من نارک ولا طمعن فی جنتک بل وجد تو که اهلا فعبد توک. بله، اگر انسانی به چنین معرفتی حالا در هر درجه ای دست پیدا کند، دیگه دنبال هیچ چیز نیست. همه زیبایی ها، همه خوبی ها، همه جمال و همه جلال در اونجا جمع است و انسان به فطرت سالم خودش که گفتم اینها یه چیز من در آورده نیست که الان یک بخشی الفاظ رو به هم وصل کنیم، نه خیر، این برخواسته از ذات انسان است، از فطرت انسان است. بعد میگه الحمدلله. بقیه هم هر کس به اندازه معرفت و خودش پیش از آنی که خودش به شخص چیزی دریافت کند، که باز در کلمات مولا داره که بعضی عبادت میکنند خدا رو رغبتن و تلکه عبادت تو تجار. خب عبادت میکنند بلکه یه بهشت هم در کار است. بعضی هم عبادت میکنند رغبتن، ترس، بلکه ترک فرائض عذاب دارد، جهنم هم هست. اما عبادت احرار یعنی انسان هایی که از این مسائل آزادند، انسانند و بر اساس درک انسانی و عکس العمل انسانی این به مسائل دیگه کار ندارد، از همه چیز آزاده. که خوب خدا کند به جای این آزادی های انحرافی و استعماری و دام های شیطانی در حد یک تغییر ذائقه پیش از آنی که مرگ ما برسد، از آزادی به معنی که عقل میگه، دین میگه، فطرت میگه، قرآن میگه، یک تغییر زائقه بدیم بچشیم که چیه، نوبر کنیم آزادی. فتلک عبادت الاحرار، احرار. خب الحمدلله. پس این بخشش باشه برای علی بن ابی طالب و انبیا و اولیا و ائمه هدا و مخلصین درگاه. بقیهش رب العالمین است. فکأنّ اتیان الکلام بالبینت والبرهان چه شد؟ گفتم حساب اولیا و انبیا و صلحا و جا خودش، نه همین ما عوام. وقتی گفته می شود که الحمدلله، تمام هم مال ذات مقدس خدا در جلال و جمالشه، که انهو سائلی می پرسد، به قول مدرسه دفع دخل مقدر، که انهو سائلی می پرسد لما کل الحمد لله، برای چه؟ چه میگد؟ دلیلش رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. خب رب العالمین است، دلیل حمدش این است. علی اون معرفت بزنه بر اهل معرفت، نه بیم تو عالم محسوسات خودمون، به هر چه نگاه میکنیم که قبلا هم ذکر شد که رب العالمین از ربابه هست، او چی که به عنوان تربیت گفتوش از ربیه هست، با هم منافاتی ندارد، هم به معنی خداوندگار و صاحب گفته می شود و هم به معنی پرورش دهنده. بنان علی خداوند رب العالمین است. دیگه فرق نمی کند، موجوداتی در عوالمی هستند که حالا ما که غیب نمیدانیم، و اگر فرشتگان اینطوری هستند که لهم مقام و معلوم، که از همون اول همون چی که از مبدا تا منتها باید باشند، همون لحظه خلقت به اونها اعطا شده، دیگه بالقوه نیستند که بعد یه چیز دیگه بشن، بالاستعداد باشه بالفعل برسن. اما اجمالش این است که ما که در عالم مادی هستیم، این عالم عالم تدریجه برخلاف اون عالم، و همچون که ملاحظه میکنید انواع و اقسام موجودات از مبدا تا منتها یک سیری دارند که در کنار همه اونها اون سیر انسانی انسان، سیر حیوانی به صورت جبری انجام میشه، مثل همه میزاید مثل همه میمیرد، اما این انسان نیست، این مشترکات حیوانی شه. سیر انسانی سیر الالله هست، الا الالله المصیر، این است مصیرش هم با ساده. دیگه وقتی وارد بشیم در علم ما نمی گنجد، الف باشم نمی دونیم که چه خبر توی عالم، از کجا می تونی بفهمی؟ دل هر ذره ای که بشکافی آفتابش در میون بینی، چه خبره؟ داخل اتم الکترون ها و او حرکت منظمی که دارن تا کیهان و کهکشان چی می شود؟ برگ درختان سبز در نظر هوشیار، اگر هوشیاری پیدا کردی سلام مارم برسانید، در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. اینها رو باز کن چه خبره؟ همه این موجودات در سیری که دارن تربیت میشن، خدا صاحب اونهاست و خدا مربی اونهاست، عالم. عالم یعنی چه؟ عالم یعنی چه؟ خب مادهش که پیداست، از ماده عین و لام و میم علم، عالم. العالم وزن فاعل دیگه، العالم ما یعلم به. عالم به اون چیزی گفته می شود که اونا رو وقتی کنار هم بگذارید کسب علمی می کنید، به یه نتیجه می رسید. اینا رو کنار هم بگذارید به یک هدف غایی دست پیدا می کنید. درسته؟ بله. حالا مثلا یه شعری رو در نظر بگیرید، یه شاعری گفته بترس از خدا و میازار کس، ره رستگاری همین است و بس. این رو حالا بر دیوار نوشته، تو کاغذ نوشته، نمیدونه جای دیگه. این اتفاق افتاده، مثلا چنین شده چنون شده، اتفاق افتاده کنار هم قرار گرفته، یه چنین چیز اتفاقا شعری در آمده. ای طوریه. خب خداوند عقل داده، احتمالات رو بسنجید. از حرف اولی که مقاد بنویسید، قلم میگذارید روی این کاغذ، خب اولین حرفی که میخواد بنویسید، قلم رو کاغذ گذاشتید، به هر سمتی که بخواد بچرخونید چند احتمال توش هست. خب هزار احتمال قلم تو شو بکشید، اما اینجا 999 احتمال مردوده. بار می نویسید، با به ترس بار می نویسید. بعد از او ت منقوط به ترس. خب باز پشت سر او قلم گذاشتید، این قلمی که چند حرکت مختلف می تونه داشته باشه که از توش اشکال مختلفی در بیاد، هزار تا. 999 احتمال بذار کنار، تا یه منقوط میگذاره به ت، بعد را همیطور، سین همیطور تا آخرش. چند احتمال توش در میاد؟ گاهی احتمالات اونقدر زیاده که یه عددی رو از اینجا بنویسید تا کره ماه نقطه بگذارید، صفر بگذارید، عدد سر از اینجا در میارد. خب اما یه چیز حجبی، یه چیز بیمعنی، یه چیز مختلف، نه. شما از این یه علمی به دست میارید. بترس از خدا و میازار کس، ره رستگار همین است و بس. ازش کشف میکنید که این نویسنده ایمان به خدا داشته، این نویسنده طرفدار حقوق بشر بوده، این نویسنده دارای وجدان بوده، این نویسنده دارای اخلاق. اینا رو کشف میکنید دیگه. العالم ما یعلم به. حالا اگر این حسابگری رو بیارید رو هر شعر میخواد بذارید، فرق نمیکنه. ما یک واژه‌ای در فارسی داریم، مثلا میگیم برای چه. در عربی مثلا لام علت یا لما، برای چه. شاید روزی 10-20 بار 100 بار این کلمه برای استعمال کنیم. خب کلمه برای خیلی کلمه مهمی است، این هدف غایی رو میرسوند. در این حالی که هدف فاعلی را، یعنی علت فاعلی را توصیف میکند و هدف نهایی رو میرساند، هدف غایی رو میرساند. حالا اگر همین رو بیارید رو چشم خودتون بذارید، همین رو چشم رو بذارید، العالم مالی علم به، بعد کسب اطلاع کنید. از کجا شروع کنم؟ از جایی که من عوام میبینم که حالا چشم چرا کوریه خلق شده، چرا تو کاسه عد باشد که استخانه خلق شده، چرا براش پلک خلق شده، روش چرا مشک خلق شده، چرا این رطوبت داره، چرا این رطوبت این اندازه نمک داره، چرا این اندازه چربی داره، چرا این رطوبت ضد یخه، در هوای 50 درجه هم یخ نمیبنده و و و از این حرفا. این مثلا چند برای میتونید توش داشته باشید که هر کدام یه فصلیست. بنده که نمیدونم، یه چیز هم شنیدم، حالا نمیدونم یه راست درست نادرسته، اما چه درست باشه چه نادرست باشد امثالش فراوان الی ماشاءالله هست. که مثلا بعد از آنی که پزشک عمومی هست چند سال تخصصی میخواند میشد پزشک متخصص، بعد چند رشته فوق تخصص است که بخواند بشد فوق تخصص، مثلا چشم یا قلب یا کبد، فرق نمی کنه. حالا من شنیدم مثلا 50 رشته فوق تخصصه. در همه اینها کارش چیه؟ کنید که براها رو بفهم، برای چی رو بفهمه. او وقت شما اینها رو سرهم کنید از توش چه عددی در میاد، و اون چی که به صورت هدفمند هم توصیف فاعلی را و هم هدف غایی را نشون میده. ببینید هیچ منطق زیبایی است. حالا اگر یک کسی آمد همین دستگاه رو روی موجودات گذاشت، یک عمری اندازه عرض باشه از من جنابی که عمر ابد تا ازل داشته باشد، رو همه موجودات بذارد از ریز و درشت، توی عالم چه خبره؟ اون وقت همه این تشکیلات که اصلا انتهاش کی میتوند بفهمد، همه این تشکیلات صاحب دارد. چرا؟ به جهتی که گفتم او شعر را هم، او شعر کی میتوند بگید که این شعر حالا بر دیوار نوشته، ولی برق آمده بو سائقه زد، نمیدونم فرض کنید که دوات مرکب ریخت ایطوری در اومد، ایطوری میشه که نمیشد که. این هدفمند است، این جهان تمامش هدفمند است. این هم علت فاعلی رو توصیف میکند هم علت غایی رو. و گفتم یه مسئله است که روی ریزترین قضايا بذارید سر از یه مسئله ناشمار در میاره، که گاه گفتم محاسباتش عددی میشد که از اینجا تا کره ماه رو پر میکند، یه اندازه اوبرتر برید تا کره خورشیدش هم پر میکند. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صلوات بس.